به خانه که رسیدم، دوباره جای خالی عباس و عمو، در و دیوار دلم را در هم کوبید و دست خودم نبود که باز پلکم شکست و اشکم جاری شد. نمی دانستم وقتی خط حیدر خاموش و خودش اسیر عدنان یا شهید است، با هدیه هلیه چه کنم و با این حال بی اختیار سمت کمد رفتم. در کمد را که باز کردم، لباس عروسم خودی نشان داد و دیگر دامادی در میان نبود که همین لباس عروس آتشم زد. از گرما و تب خیس عرق شده بودم و همانجا پای کمد نشستم. هلیه باتری را کنار موبایلم کف کمد گذاشته بود و گرفتن شماره حیدر و تجربه حس انتظاری که روزی بهاری ترین حال دلم بود به کام خیالم شیرین آمد که دستم بی اختیار به سمت باتری رفت. در تمام لحظاتی که موبایل را روشن می کردم، دستانم از تصور صدای حیدر می لرزید و چشمانم بی اراده می بارید. انگشتم روی اسمش ثابت مانده و همه وجودم دست دعا شده بود تا معجزه‌ای شود و این همه خوشخیالی تا مغز استخوانم را می سوزاند. کلید تماس زیر انگشتم بود. دلم دست به دامان امام مجتبی شد و با رویایی دست نیافتنی تماس گرفتم. چند لحظه سکوت و بوق آزادی که قلبم را از جا کند. تمام تنم به لرزه افتاده بود. گوشی را با انگشتانم محکم گرفته بودم تا لحظه اجابت این معجزه را از دست ندهم و با رویای شنیدن صدای حیدر نفسهایم می تپید. فقط بوق آزاد می خورد. جان من دیگر به لبم آمده بود و خبری از صدای حیدرم نبود. پرنده احساسم در آسمان امید پر کشید و تماس بی هیچ پاسخی تمام شد که دوباره دلم در قفس دلتنگی به زمین کوبیده شد. پی در پی شماره می گرفتم. با هر بوق آزاد می مردم و زنده می شدم و باورم نمی شد شر عدنان از سر حیدر کم شده و عشقم رها شده باشد. دست و پا زدن در برزخ امید و ناامیدی بلایی سر دلم آورده بود که دیگر کارم از گریه گذشته و به درگاه خدا زار می زدم تا دوباره صدای حیدر را بشنوم. بیش از 40 روز بود حرارت احساس حیدر را حس نکرده بودم که دیگر دلم یخ زده و انگشتم روی گوشی می لرزید. در تمام این مدت منتظر شهادتش بودم و حالا خطش روشن بود که آتش چشیدن صدایش آتشم می زد. باتری نیمه بود و نباید این فرصت را از دست می دادم که پیامی فرستادم. حیدر تو رو خدا جواب بده. پیام رفت و دلم از خیال پاسخ عاشقانه حیدر از حال رفت. صبر کردن برایم سخت شده بود و نمی توانستم در انتظار پاسخ پیام بمانم که دوباره تماس گرفتم. مقابل چشمانم درصد باتری کمتر می شد و این جان من بود که تمام می شد و با هر نفس به خدا التماس می کردم امیدم را از من نگیرد. یک دستم به تمنا، گوشی را کنار صورتم نگه داشته بود. با دست دیگرم لباس عروسم را کنار زدم و چوب لباسی بعدی با کت و شلوار مشکی دامادی حیدر در چشمم نشست. یک بار برای امتحان پوشیده و هنوز عطرش به یادگار مانده بود که دوباره مست محبتش شدم. بوق آزاد در گوشم، انتظار احساس حیدر و اشتیاق عشقش که بی اختیار صورتم را سمت لباسش کشید. سرم را در آغوش کتش تکیه دادم و از حسرت حضورش دامن صبوریم آتش گرفت که گوشی را روی زمین انداختم. با هر دو دست کتش را کشیدم و خودم را در آغوش جای خالیش رها کردم تا زجه های بی کسیم را کسی نشنود. دیگر تب و تشنگی از یادم رفته و پنهان از چشم همه از هر آنچه بر دلم سنگینی می کرد به خدا شکایت می کردم. از شهادت پدر و مادر جوانم به دست بعثی‌ها تا عباس و عمو که مظلومانه در برابر چشمانم پرپر شدند. از یوسف و هلیه که از حالشان بیخبر بودم و از همه سختر این برزخ بیخبری از عشقم. قبل از خبر اسارت خطش خاموش شد و حالا نمی دانستم چرا پاسخ دل بیقرارم را نمی دهد. در عوض داعش خوب جواب جان به لب رسیده ما را می داد و برای من سنگ تمام می گذاشت که نیمه شب با طوفان توپ و خمپاره به جان من افتاد. اگر قرار بود این خمپاره ها جانم را بگیرد، دوست داشتم قبل از مردن نغمه عشقم را بشنوم که پنهان از چشم بقیه در اتاق با حیدر تماس گرفتم. اما قسمت نبود این قلب غمزده قرار بگیرد. دیگر این صدای بوق داشت جانم را می گرفت و سقوط خمپاره‌ای نفسم را خفه کرد. دیوار اتاق به شدت لرزید، طوری که شکاف خورد و روی سر و صورتم خاک و گچ پاشید. با سر زانو وحشت زده از دیوار فاصله می گرفتم و زنمو نگران حالم خودش را به اتاق رساند. ظاهراً خمپاره‌ای خانه همسایه را با خاک یکی کرده و این فقط گرد و غبارش بود که خانه ما را پر کرد. ناله‌ای از حیات کناری شنیده می شد. زنمو پا برهنه از اتاق بیرون دوید تا کمکشان کند و من تا خواستم بلند شوم صدای پیامک گوشی دلم را به زمین کوبید. نگاهم پیش از دستم به سمت گوشی کشیده شد. قلبم به انتظار خبری از تپش افتاد و با چشمان پریشانم دیدم حیدر پیامی فرستاده است. نبض نفسهایم به تندی می زد و دستانم طوری می لرزید که باز کردن پیامش جانم را گرفت و او تنها یک جمله نوشته بود: نرجس، نمی تونم جواب بدم. نه فقط دست و دلم که نگاهم می لرزید و هنوز گیج پیامش بودم که پیامی دیگر فرستاد: میتونی کمکم کنی نرجس؟ ناله همسایه و هم همه مردم گوشم را کر کرده و باورم نمیشد حیدر هنوز نفس میکشد و حالا از من کمک میخواهد که با همه احساس پریشانیم به سمتش پرکشیدم. جانم، حدود 80 روز بود نگاه عاشقش را ندیده بودم. 40 شب بیشتر میشد که لحن گرمش را نشنیده بودم و اشتیاقم برای چشیدن این فرصت عاشقانه در یک جمله جا نمی شد که با کلماتم به نفس نفس افتادم: هی، در حالت خوبه؟ کجایی؟ چرا تلفن رو جواب نمیدی؟ انگشتانم برای نوشتن روی گوشی می دوید و چشمانم از شدت اشتیاق طوری می بارید که نگاهم از آب پر شده و به سختی می دیدم. دیگر همه رنج ها فراموشم شده و فقط میخواستم با همه هستیم به فدای حیدر شوم که پیام داد: من خودم رو تا نزدیک آمرلی رسوندم ولی دیگه نمیتونم. نگاهم تا آخر پیامش نرسیده، دلم برای رفتن سینه سپر کرد و او بلا فاصله نوشت: نرجس، من فقط به تو اعتماد دارم. داعش خیلی ها رو خریده. پیامش دلم را خالی کرد و جان حیدرم در میان بود که مردانه پاسخ دادم: من میام حیدر، فقط بگو کجایی. که صدای زهرا دلم را از هوای حیدر بیرون کشید: یه ساعت تا نماز مونده، نمیخوابی؟ نمیخواستم نگرانشان کنم که گوشی را میان مشتم پنهان کردم، با پشت دستم اشکم را پاک کردم و پیش از آن که حرفی بزنم دوباره گوشی در دستم لرزید. دلم پیش اصرار حیدر بود. باید زودتر پیامش را می‌خواندم و زهرا تازه می‌خواست درد و دل کند که به در تکیه زد و مظلومانه زمزمه کرد: ام جعفر و بچه‌اش شهید شدند. خبر کوتاه بود و خاطره خمپاره دقایقی قبل را دوباره در سرم کوبید. صورت ام جعفر و کودک شیرخوارش هر لحظه مقابل چشمانم جان می گرفت و یادم نمی رفت عباس تنها چند دقیقه پیش از شهادتش شیر خشک یوسف را برایش ایثار کرد. مصیبت مظلومانه همسایه‌ای که درست کنار ما جان داده بود کاسه دلم را از درد پر کرد، اما جان حیدر در خطر بود و بیتاب خواندن پیامش بودم که زینب با عجله وارد اتاق شد. در تاریکی صورتش را نمی دیدم، اما صدایش از هیجان خبری که در دلش جا نمی شد می لرزید و بی مقدمه شروع کرد: نیروهای مردمی دارن میان سمت آمرلی، میگن سید علی خامنه‌ای گفته آمرلی باید آزاد بشه و حاج قاسم دستور شروع عملیات رو داده. غم ام جعفر و شعف این خبر کافی بود تا اشک زهرا جاری شود و زینب رو به من خندید. بالاخره حیدر هم بر میگرده و همین حال حیدر شیشه شکیباییم را شکسته بود که با نگاه هم التماسشان می کردم تنهایم بگذارند. زهرا متوجه پریشانیم شد. زینب را با خودش برد و من با بیقراری پیام حیدر را خواندم. پشت زمین ابو صالح یه خونه سیمانی. زمین های کشاورزی ابو صالح دور از شهر بود و پیام بعدی حیدر امانم نداد. نرجس نمی دونم تا صبح زنده می مونم یا نه. فقط خواستم بدونی جنازم کجاست. و همین جمله از زندگی سیرم کرد که اشکم پیش از انگشتم روی گوشی چکید و با جملاتم به فدایش رفتم. هی در من دارم میام، به خاطر من تحمل کن. تاریکی هوا، تنهایی و ترس توپ و تانک داعش پای رفتنم را میبست و زندگی حیدر به همین رفتن بسته بود که از جا بلند شدم. یک شیشه آب چاه و چند تکه نان خشک تمام توشه‌ای بود که می توانستم برای حیدر ببرم. نباید دل زنمو و دخترموها را خالی می کردم. بی سر و صدا شالم را سر کردم و مهیای رفتن شدم که حسی در دلم شکست. در این تاریکی نزدیک سحر با خائنینی که حیدر خبر حضورشان را در شهر داده بود به چه کسی می شد اعتماد کنم؟ قدمی را که به سمت در برداشته بودم پس کشیدم و با ترس و تردیدی که به دلم چنگ انداخته بود سراغ کمد رفتم. پشت لباس عروسم سوغات عباس را در جعبه‌ای پنهان کرده بودم و حالا همین نارنجک می توانست دست تنهای دلم را بگیرد. شیشه آب و نان خشک و نارنجک را در ساک کوچک دستیم پنهان کردم و دلم برای دیدار حیدر در قفس سینه جا نمی شد که با نور موبایل از ایوان پایین رفتم. در گرمای نیمه شب تابستان آمرلی تنم از ترس می لرزید و نفس حیدرم به شماره افتاده بود که خودم را به خدا سپردم و از خلوت خانه دل کندم. تاریکی شهری که پس از 80 روز جنگ یک چراغ روشن به ستونهایش نمانده و تلی از خاک و خاکستر شده بود دلم را می ترساند و فقط از امام مجتبی تمنا می کردم به این همه تنهاییم رحم کند. با هر قدم حسرت حضور عباس و عمو آتشم می زد که دیگر مردی همراهم نبود و باید برای رهایی عشقم یک تنه از شهر خارج می شدم. هیچ کس در سکوت سحر شهر نبود، حتی صدای گلوله‌ای هم شنیده نمی شد و همین سکوت از هر صدایی ترسناکتر بود. اگر نیروهای مردمی به نزدیکی آمرلی رسیده بودند، چرا ردی از درگیری نبود و می ترسیدم خبر زینب هم شایعه جاسوسان داعش باشد. از شهر که خارج شدم، نور اندک موبایل حریف ظلمات محض دشتهای کشاورزی نمی شد که مثل کودکی از ترس به گریه افتادم. ظاهراً به زمین ابو صالح رسیده بودم، اما هرچه نگاه می کردم اثری از خانه سیمانی نبود و تنها سایه سنگین سکوت شب دیده می شد. وحشت این تاریکی و تنهایی تمام تنم را می لرزاند و دلم می خواست کسی به فریادم برسد که خدا با آرامش آوای اذان صبح دست دلم را گرفت. در نور موبایل زیر پایم را پاییدم و با قامتی که از قصه زنده ماندن حیدر در این تنهایی پر دلهره به لرز افتاده بود به نماز ایستادم. می ترسیدم تا خانه را پیدا کنم حیدر از دستم رفته باشد، که نمازم را به سرعت تمام کردم و با وحشتی که پاپیچم شده بود دوباره در تاریکی مسیر فرو رفتم. پارس سگی از دور به گوشم سیلی می زد و دیگر این هیولای وحشت داشت جانم را می گرفت، که در تاریک و روشن طلوع آفتاب و هوای مه گرفته صبح خانه سیمانی را دیدم. حالا بین من و حیدر تنها همین دیوار سیمانی مانده و عشقم در حصار همین خانه بود که قدمهایم بی اختیار دوید و با گریه به خدا التماس می کردم هنوز نفسی برایش مانده باشد. به تمنای دیدار عزیز دلم قدمهای مشتاقم را داخل خانه کشیدم و چشمم دور اتاق پرپر می زد که صدایی غریب قلبم را شکافت: بالاخره با پای خودت اومدی؟ تمام تن و بدنم در هم شکست. وحشت زده چرخیدم و از آنچه دیدم سقف اتاق بر سرم کوبیده شد. عدنان کنار دیوار روی زمین نشسته بود. یک دستش از شانه غرق خون و با دست دیگرش اسلحه را سمتم نشانه رفته بود. صورت سبزه و لاغرش در تاریکی اتاق از شدت عرق برق می‌زد و با چشمانی شیطانی به رویم می‌خندید. دیگر نه کابوسی بود که امید بیداری بکشم و نه حیدری که نجاتم دهد. خارج از شهر در این دشت با عدنان در یک خانه گرفتار شده و صدایم به کسی نمی‌رسید. پاهایم سست شده بود و فقط می‌خواستم فرار کنم که با همان سستی به سمت در دویدم و رگبار گلوله جیغم را در گلو خفه کرد. مسیرم را تا مقابل درب گلوله بست تا جرأت نکنم قدمی دیگر بردارم و من از وحشت فقط جیغ می زدم. دوباره گلنگدن را کشید، اسلحه را به سمتم گرفت و با صدایی خفه تهدیدم کرد: یه بار دیگه جیغ بزنی می کشمت. از نگاه نحسش نجاست می چکید و می دیدم برای تصاحبم لهله می زند که نفسم بند آمد. قدمهایم را روی زمین عقب می کشیدم تا فرار کنم و در این زندان راه فراری نبود، که پشتم به دیوار خورد و قلبم از تپش افتاد. از درماندگیم لذت می برد و رمقی برای حرکت نداشت که تکیه به دیوار به اشکم خندید و طعنه زد: خیلی برای نجات پسرموت عجله داشتی، فکر نمی کردم اینقدر زود برسی. با همان دست زخمیش به زحمت موبایل حیدر را از جیبش درآورد و سادگیم را به رخم کشید: با غنیمت پسرموت کاری کردم که خودت بیای پیشم. پشتم به دیوار مانده و دیگر نفسی برایم نمانده بود که لیز خوردم و روی زمین زانو زدم. می دید تمام تنم از ترس می لرزد و حتی صدای به هم خوردن دندانهایم را می شنید، که با صدای بلند خندید و اشکم را به ریشخند گرفت: پس پسرموت کجاست بیاد نجاتت بده؟ به هوای حضور حیدر این همه وحشت را تحمل کرده بودم و حالا در دهان این بعثی بودم که نگاهم از پا در آمد و او با خنده‌ای چندشاور خبر داد: زیادی اومدی جلو، دیگه تا خط داعش راهی نیست. همانطور که روی زمین بود بدن کثیفش را کمی جلوتر کشید و می دیدم می خواهد به سمتم بیاید که رعشه گرفتم. حتی گردن و گلویم طوری می لرزید که نفسم به زحمت بالا می آمد و دیگر بین من و مرگ فاصله ای نبود. دسته اسلحه را روی زمین عصا می کرد تا بتواند خودش را جلو بکشد و دوباره به سمتم نشانه می رفت تا تکان نخورم. همانطور که جلو می آمد با نگاه جهنمیش بدن لرزانم را تماشا می کرد و چشمش به ساکم افتاد که سر به سر حال خرابم گذاشت: واسه پسرمو چی آوردی؟ و با همان جانی که به تنش نمانده بود به چنگ آوردن این غنیمت قیمتی مستش کرده بود، که دوباره خندید و مسخره کرد: مگه تو آملی چیزی هم پیدا میشه؟ صورت تیره اش از شدت خونریزی زرد شده بود، سفیدی چشمان زشتش به سرخی میزد و نگاه هیزش در صورتم فرو میرفت. دیگر به یک قدمی هم رسیده بود. بوی تعفن لباسش حالم را به هم زد و نمی دانستم چرا مرگم نمی رسد که مستقیم نگاهم کرد و حرفی زد که دنیا روی سرم خراب شد. پسرموت رو خودم سر بریدم. احساس کردم حنجرم بریده شد که نفسهایم به خسخس افتاد و دیگر نه نفس که جانم از گلو بالا آمد. اسلحه را رو به صورتم گرفت و خواست دست زخمیش را به سمتم بلند کند که از درد سر شانه صورتش در هم رفت و عربده کشید. چشمان ریزش را روی هم فشار می‌داد و کابوس سر بریده ی حیدر دوباره در برابر چشمانم جان گرفته بود که دستم را داخل ساک بردم. من با حیدر عهد بسته بودم مقاوم باشم، ولی دیگر حیدری در میان نبود و باید اسیر هوس این بعثی می شدم که نارنجک را با دستم لمس کردم. عباس برای چنین روزی این نارنجک را به من سپرد و زامنش را نشانم داده بود که صدای انفجاری تنم را تکان داد. عدنان وحشت زده روی کمرش چرخید تا ببیند چه خبر شده و من از فرصت پیش آمده نارنجک را از ساک بیرون کشیدم. انگار باران خمپاره و گلوله بر سر منطقه می بارید که زمین زیر پایمان می جوشید و در و دیوار خانه به شدت می لرزید. عدنان مسیر آمده را دوباره روی زمین خزید تا خودش را به در برساند و ببیند چه خبر شده و باز در هر قدم به سمتم می چرخید و با اسلحه تهدیدم می کرد تکان نخورم. چشمان پریشان عباس یادم آمد، لحن نگران حیدر و دلشوره های عمو. غیرتشان برای من می تپید و حالا همه شهید شده بودند که انگشتم به سمت زامن نارنجک رفت و زیر لب اشهدم را خواندم.